أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين السعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يتذكري در مورد بحث جلسه قبل عرض کنم، ما در مورد فإنه على یقین من حضوره اینجوری معنا میکردیم که مراد از وضوع وضوع داشتن نیست، بلکه مراد از وضوع گرفتنه. و خب مراد وضو گرفتن هست و می گفتیم که فانه علی یقین من وضوعه، یعنی یقین داره که وضو گرفته. و البته گفتیم قبل از این تعبیری که در روایت وارد شده، تعبیر الرجل ینام و هو علی وضوء، هم به همین معنا هست. و فاذا نامت الاتوج والقفقه والقفقان علی الوضوء، هم به همین معنا هست. و فاذا نامت العین والاذن والقلب وجب الوضوء، هم به همین معنا هست. خب اینجا البته از خوجه و خفقت و خفقتان علیه الوضوع به این معنا، به معنای وضوع گرفتن هست. اون وجب الوضوع هم به معنای وضوع گرفتن هست، ولی از رجل ینام و هو علی وضوء خیلی روشن نیست که مراد علی وضوء، به اعتبار اینکه قبلا وضوع داشته و هو علی وضوء یعنی بر همون وضوعی که قبلا گرفته الان هست. به این اعتبار هو علی وضوء تعبیر میشه، یا به اعتبار اینکه هو علی وضوء یا علی طهر، تو بعضی جاها به جای علی وضوء علی طهر میکار رفته. این رجل ینام هو علی وضوء خیلی عبارتش روشن نیست که مراد چیه. علی تعبیر اگر هم فنه و علی یقین من حضور، به اعتبار اینکه قبلا حضور گرفته هم باشه، مراد به اعتبار اینی که چون حضوری گرفته منشأ یک حالت مستمری درش شده و اون حالت مستمر رو میخواد اینجا مطرح کنه. چون اینجا یک اشکال مطرح هست، اون اشکال این هست که اگر مراد از وضوع اون حالت حدوثی باشه، اون حالت حدوثی دیگه نسبت به او شک و یقین مطرح نیست. اگر حدوث وضوع گرفتم، من یقین دارم که وضوع گرفتم، در وضوع گرفتنم شکی ندارم، شک در بقای وضوعه، شک در باقی ماندن و وضوع داشتن من در عالم بقا هست. بنابراین این وضوع رو نمیشه به معنای وضوع گرفتن معنا کرد. ولی به نظر میرسه اگر هم وضوء رو به معنای وضوء گرفتن بگیریم، وضوء رو مقدمه برای اینکه چون یقین داره که وضوء گرفته، پس یقین داره که قبلا وضوء داشته، این رو وضوء هم کما اینکه ما مثلا تو رساله های عملی همین قاعده استصحاب رو اینجوری تعبیر میکنیم، میگیم استصحاب وضوء رو کسی که یقین دارد که وضوء گرفته است، شک دارد که وضوءش باطل شده است و باطل نشده است، بنا میگذارد که وضوء دارد. تعبیر میکنند کسی که یقین دارد وضوء گرفته است، این که میگه یک کسی که یقین دارد وضوء گرفته است، به این اعتباره که وقتی یقین داره وضوء گرفته، به وضوء داشتنش یقین داره. این تعبیر تعبیری هست که ما به صورت خیلی عرفی به کار میبریم و مانعی نداره که این تعبیر رو به کار ببریم و اشکالی در بحث نیست. بله، عرض کنم خدمت شما این یک نکته. خب مرحوم آقای صدر یک بحثی رو اینجا مطرح فرمودن، بحث رو به این شکل دنبال کردن که آیا جمله فإنه علی یقین من وضوعه جمله خبری است یا جمله انشایی است، و این در این بحث که جمله خبری است یا جمله انشایی است، فهمند که این جمله ظهور اولیش در این هست که خبری است، ولی ممکنه انشایی باشه. انشایی بودنش اشکال عقلی نداره، این عبارت صلاحیت انشایی بودن هم داره، برخلاف فرمایش آقای خویی که فرمودن جمله اسمیه نمیتواند در مقام انشا به کار بره. در مقام انشا جمله فعلیه مثل اعاده و یعیدو به کار میره، ولی جمله اسمیه به کار نمیره. و ایشون اشکال میکنن که اینکه جمله اسمیه در مقام انشا به کار نمیره، این در مورد اگر درست باشه در جملات طلبیت در مقام انشاء طلب جمله اسمیه به کار نمیره، ولی در مقام جمله در مقام ایجاد شی طلب بودن انشایی که در مورد ایجاد شی طلب بودن باشه، اینجا مانعی نداره که ما جمله اسمیه کمان اسمیه به کار ببریم. کمان که در مورد کمان که ما در جمله انت طالق این رو به کار میبریم، یعنی جمله اسمیه رو در مقام ایجاد شی تعبدن به کار میبریم. اینجا هم ما میتوانیم در مقام ایجاد تعبدی یقین به کار ببریم. فإنه علی یقین در مقام انشاء به معنای ایجاد تعبدی یقین به کار ببریم یک جور، یا اینکه اصلا مراد از یقین ما یقین تعبدی باشه، اخبار از یقین تعبدی در این مقام ما به کار ببریم. البته هر دو اینا خلاف ظاهره، ولی باید دید که آیا قرینه‌ای برای این خلاف ظاهر داریم یا نداریم. میزان خلاف ظاهر بودنش نسبت به میزان خلاف ظاهر بودنی که در احتمالات دیگه این مسئله هست کدوم بیشتره، این رو باید بررسی کرد. استاد ما آقای حائری تو حاشیه اشاره میکنن که آقای خویی خودشون تو تقریرات مثال اصول به این مطلب اشاره دارن که در مقام انتطالق جمله اسمیه به کار میده، ولی چطور شده که غفلت کردن از این که اینجا شبیه همون در ما نحنفی هم میتونیم اراده بشه. خب به نظر میرسه که اینجا غفلتی واقع نشده، بلکه فرق است بین کلمه یقین و کلمه طالق. یقین امری تکوینی، طلاق امری اعتباری. در امور اعتباری، انشاء امور اعتباری به معنای ایجاد تعبدیش، این خیلی عرفی است و طبیعی است و روشنه. ولی اینکه بگیم مراد ایجاد تعبدی یقین هست، اصلا این چیز عرفی نیست که ما قرار بدیم. این هست که اصلا به ذهن آقای خویی هم یه همچه چیزی خطور شاید نکرده. همچنان که اصلا مراد از یقین یقین تعبدی باشه، این همگی از تو مدارس و حوزه‌های علمیه و بحث‌های علمی اینا مطرح میشه. اصلا اینا عرفی نیست که مراد از یقین یقین تعبدی باشه. بله، یه چیزی تعبدی هست، اون تعبیری هست که ما در جلسات قبل گفتیم، اون بحث تنزیل. اون یعنی که ما میخواییم بگیم هوا یقین داره، یعنی نازل منزله، تشبیه، استعاره، شبیه هوا اسدون، زیدون اسدون ما به کار میبریم به اعتبار این که زید آثار اسد رو میخواییم برش بار کنیم، زیدون اسدون رو به کار میبریم. اون درسته، ولی اینکه یه چیزی به نام یقین تعبدی تعبیر بکنیم، یه چیزی به عنوان ایجاد تعبدی شی ورای بحث استعاره و تشبیه و ورای اون یک باب جدیدی بخوایم باز کنیم و اون رو خارج از اون بدانیم، صحیح نیست. در امور اعتباری انتطال درسته، انتطالق اصلا حقیقته، انتطالق هیچ گونه تجوز و مجازیتش هم درش بکار نمیده، چون طلاق یک امری هست که ایجادش به دست شارعه، یک امر اعتباری، امر اعتباری ایجادش به دست قانونگذاره. عرف متعارف ممکنه یک قانونی در مورد طلاق داشته باشه، شرط و نظام قانونی شرعیه یک اعتباراتی در این مورد داشته باشه. بنابراین شخص شوهر با گفتن انت طالق میتواند این امر اعتباری رو ایجاد کنه، یک امر حقیقی هست و اشکالی هم درش نیست. به خلاف خوبم علا یقینن، فهنده و علا یقینن کلمه یقین این حالت درش نیست. بنابراین به این شکل نباید بحث رو دنبال کرد که مرموم آقای سرز دنبال کردند و بحث دنبال شده. علا یه تقدیر علیه تقدیر آقای صدر برای اینکه بگن خب بحث رو که دنبال کردن بحث رو که دنبال کردن می‌فرمایند که قرینه بر این که اینجا مراد از یقین یقین تعبدی است یا مراد از یقین مراد از فإنه على یقین انشاء یقین به اون معنای انشاء یقین به معنای ایجاد تعبدی یقین هست قرینه این هست فإنه على یقین. خب ایشون میگه اگر مراد از این یقین رو مضاف به متعلق ملاحظه بشه مضاف به متعلق ملاحظه بشه و از حیثیت حدوث و بقا تجرید بکنه این یقین رو، خب اینجا دیگه درسته که یا دیگه بالفعل یقین نداره، یقینش زائل شده، ولی اگر حدوث رو ملاحظه کنیم بگیم فإنه على یقین من وضوعه، یعنی على یقین به حدوث وضوع، اگر حدوث باشه اینجا دیگه زمان رو اگر قید بگیرید بحث نقض یقین و امثال اینها درست نیست، ملاحظه نقض یقین به شک صحیح نیست و تعبیر صحیح نیست. چون یقین اگر حدوث درش ملاحظه بشه، یقین و شک باید به یک شیء تعلق گرفته باشه شده باشه، چون شک اینجا در حدوث یقین نیست، شک در بقای یقین هست. به این بیان رو اشکال رو مطرح کردن و بعد در مقام پاسخ برآمدن، در مقام پاسخ بر اومدن و خب اینجا من قبل از اینکه به پاسخ شهید صد بپردازم یه نکته ای رو به ذهنم میرسه و نکته رو عرض بکنم. اینجوری من در حاشیه نوشتم، نوشتم از ظاهر ان الله و تجرید از ذهن ان حیثیت الحدوث و البقا یقضی، حالا لازم رو حس کنم، از ظاهر ان لازم و تجرید ذهن ان حیثیت الحدوث و البقا اجتماع الیقین و شک فی زمان واحد فهو نظیر ما یقال الانسان حیوان و الانسان لا حیوان و جملتان غیر متعارضتان بناهان علا کنه به هلیه تین مخملتن لم یلحظ فیه مل کلیت و جزیه و لقلیت المجردن حیثیت الحدوث و البقا فی عالم لحاظ ذهن قلیت مخمله فعلیه فالمشکله علمن یقین به هذا الیقین به هذا المعنا لا یکون منقولن بشه بل یشتم اون محل و لیکن مشکله فی عدم وجود یقین بالفعل. یعنی ما یقین رو به نحو مهمله اگر ملاحظه کنیم، خب یه زمان ممکنه انسان یقین داشته باشه، یه زمان ممکنه شک داشته باشه، فعل جمله یقین داشتن و فعل جمله شک داشتن با هم دیگه قابل جمع هستن. این به این نحو اونی که به اصطلاح یقین رو حیثیت زمان یقین رو از حیثیت زمان مجرد نمی کنیم، یقین و شک رو یک زمان واحد در نظر می گیریم، میگیم اون یقینی که اون اخیراً مجرد از زمان نیست، یه حیثیت دیگه، یه همون یقینی که قبلا به شی داشتم، همون به اصطلاح یقینی که به طهارت سابق داشتم، همون یقین رو باید حیث حدوث و بقا رو ملاحظه بکنیم. اگر حدوث و بقا رو ملاحظه نکنیم، اصلا یقین و شک رو یقین و شک با هم جمع میشن. اینی که این خودش قرینه است و همون مطلبی که آقای صدر در مقام جواب ذکر میکنن که ما در صحت اسناد نقل یک ملاحظه وجود داره که به یقین شک که حتی حیثیت حدوث و بقا رو هم ملاحظه کنیم در متعلقش، این اسناد نقل صحیح هست. ما میخواییم بگیم حتما باید همچی ملاحظه رو بشه. اگر حیثیت حدوث و بقا رو ملاحظه نکنیم، این به اصطلاح حیثیت یقین و بقا رو ملاحظه نکنیم، نمیشه مشکل رو حل کرد. مشکل اصلی این مشکل هست، مشکلی بود که تو جلسه قبل ما مطرح کردیم، اون اینه که نه اینکه حیثیت مجرد از زمان قرار بدیم، اون اینه که اگر گفتم من یقین دارم، ظاهر جمله این هست که من به عدالت زید یقین دارم، به عدالت زید در زمان کنونی یقین دارم، ظهور قضیه که من، نه اینکه اصلا زمان ملاحظه نمیشه، ظاهر تجرید متعلق و عدم تقیید متعلق این هست که زمان یقین و زمان متیقن یکیه، کما اینکه ظاهر زمان مشکوک و زمان شک یکیه. اگر میگیم لا تنقض الیقین به شک، ظاهرش این هست که زمان متیقن و زمان یقین یکیه و زمان شک و زمان مشکوک هم یکیه. و همین هم هست که چون حالا اجازه بدید یه نکته رو اینجا اشاره بکنم، تو لا تنقض الیقین به شک ممکنه شخصی بگی که لا تنقض الیقین به شک به چه دلیل، این مربوط به قاعده، این مربوط به خصوص، حالا تو این روایت نه، تو روایتی حدیث اربعه من کان علی یقین فشک فلیم علی یقین، تو این عبارت مرحوم شیخ انصاری این اشکال رو مطرح کردن که این حدیث معلوم نیست مربوط به قاعده استصحاب باشه، این میتواند مربوط به قاعده یقین باشه، من کان علی یقین فشک، این میتونه مربوط به قاعده یقین باشه. ما در مقام پاسخ اونجا عرض میکردیم من کان علی یقین فشکر، ظاهر جمله این هست که زمان یقین و زمان متیقن یکیه، و زمان یعنی همون زمانی که یقین داره به متیقنی که مربوط به همون زمان هست یقین داره، زمان شک و زمان مشکوک هم یکیه. بنابراین وقتی زمان یقین و زمان شک، خود زمان یقین و شک ها مختلف شد، زمان متیقن و زمان مشکوک هم باید مختلف باشه، که این با قاعده استصحاب جور در میاد. قاعده یقین زمان متیقن و زمان مشکوک دقیقا یکیه، به همون چیزی که یقین تعلق گرفته از جهت زمان، به همون هم شک نسبت به مطلقا در همون زمانی که بوده تعلق گرفته. این اشکالی که اینجا مطرح هست، اشکال این هست که فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوءِهِ، فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوءِهِ ظاهره، چون این وضوء رو ما ظاهر متعلق وقتی غیر زمان برای سیف نمی کنیم، ظاهر این هست که متعلق همون زمانش زمان یقین هست. همون اشکالی که ماجاها مطرح فرموده بودن و ما تو جلسه قبل بررسی کردیم، اشکال رو باید به این شکل طرح می شد و بررسی می شد، نه به شکلی که در کلام مرحوم آقای صدر مطرح شده. بله. و این یک نکته. مرحوم آقای صدر در مقام پاسخ به اون اشکالی که مطرح فرموده بودن چند تا جواب دادن. من جمله جوابی که دارن میگن که اینجا عدم صحت الحمل علل انشاء تو تورات آقا بوده، آقای هاشمی اینجوری تعبیر شده. اشکال سوم، ثالثاً عدم صحت الحمل علل انشاء فی نفسه از دوهم الیقین علی تعبدینن تمازا یهان الیقین فیل جمله استانیه فهل یهمن الیقین الوجدانی علی تعبدی تا آخر عبارتی که ایشون اینجا آوردن. بل اولا خلاف ظاهر سیاه و خلاف سراحل ترکیب فی تحلیف قیاس صغرا و کورا و هدولا یکن الا ما وحث المعنی المراد بالیقین فیل جمله. ایشون بحث رو که دنبال میکنن میگن جمله رو نمیشه حمله بر انشاء کرد جمله اولیه، چون یقین در جمله دوم رو نمیشه حمله بر یقین تعبدی کرد. اینا دو تا بحث مختلفه. حمله جمله فنده و علا یقین وضوع بر انشاء یه بحث هست، این که یقین تعبدی بودن، اون تو یقین اگر یقین تعبدی باشه جمله اخباریه هست. این یه مقداری بحث مشوش هست. تو کلام آقای حائری هم این دوتا بحث، این که یقین تعبدی باشه یا جمله انشائیه به این معنا باشه، بحثاشو هر دو رو با هم بحث کردن. این دوتا اینجا که حالا این چیه، عدم صحت الحمل علی انشاء فی نفسه از دوهم الیقین علی تعبدی من دلیل و مدعا با هم دیگه مطابقت نداره و متفاوت هست. تو کلام آقای حائری ادعا رو هر دو رو هم میگه، مراد علی انشاء رو به معنای عام انشاء به این معنا یا حمل یقین بر یقین تعبدی گرفتن و جملات رو این بحث رو دنبال کردن. حالا من تو حاشیه اینجوری نوشتم، تو حاشیه کلام آقای هاشمی علی استدلالو تو حاشیه از لوهم الیقین علی تعبدی من عبارت این مثال هستن، عدم صحت الحمل علی انشاء فی نفسه از لوهم الیقین علی تعبدی من فمالا یقال الیقین فی الجمله الثانیه اشتم الاستدلال غیر موافق للمدعا اذ المدعا عدم صحت الحمل على الانشاء فالاستدلال ينفي كون اليقين تعبديا وهذان امران مختلفان لا يلزم النفي احدهما نفي الاخر ثم من يدعي كون فانه على يقين من وضوء انشاء ينكر كونه قياس صغرى قياسا بل هي نتيجه قياس صغراه محذوفه و انشاء کل یا بیان لعهد مصادیق الغریت الکلیه المذکوره فی قوله فلا ینقض الیقین بالشک. این که یه مقداری بیاناتی که ایشون تعبیر دارن با بیاناتی که مثلا مرحوم ناینی که این فإنه علی یقین من وضوءه رو که دارن، این فإنه علی یقین من وضوءه رو نتیجه گرفتن، صغرا و کبرا نگرفتن و آقای صدر فاس صغرا و کبرا قرار دادن، خواستن اون رو پاسخ بدن. خب اگر از اول صغرا و کبرا بدانیم، خود همه صغرا و کبرا بودن، انشایی بودن و یکی تعبدی بودن و همه اینها رو پاسخ میده دیگه، نیاز نیست به این شکل بحث رو دنبال کردن. حالا حاج آقا می فهمدن که انصاف اینه که این که ما انهو علی یقین من وضوعت رو بخواهیم معنی تنزیلی بگیریم، بگیم مراد این هست که یجری علی یقینه، مراد به اصطلاح در ما نازل منزله این باشه، این خیلی بعیده. مرحوم آقای حاج آقا مرتضی حائری هم این که فنه و علی یقین من وضوعت رو به این معنا گرفتن رو میگه هیچ سابقه نداره، شاهدی نداره که علی یقین به این معنا به کار بره. واقعا اینها چیزهای از خلاف عرف و عرفی نیست و انصافا فنه و علی یقین من وضوعت رو عرفا به این معنای هست که نسبت به وضوعش یقین داره، جنبه اخباری هست، اخبار از یقین تکوینی هست که با توجه به این که ما میدانیم که الان یقین نداره، مراد از خود همین جمله قبلا اون یه تقریب دیگه میخوام عرض بکنم، یقین به معنای یقین داشتن هم اینجا معنا بکنیم، نه یقین گرفتن. ما میگفتیم فن حالا یقین من وضوعه به معنای این هست که یقین دارد که وضوع گرفته است، این مقدمه است برای اینکه بگه قبلا وضوع داشته. نه، اگر هم علا وضوعه مراد وضوع داشتن هم باشه، چون جمله سابقی که داره، چون تو جمله سابق این اون چیزی که مفروض قرار گرفته این هست که قبلا یقین داشته، همین کافیه برای این که مراد از وضوعه وضوع سابقش باشه. در صورتی اتحاد زمان متیقن و مشکوک از جمله استفاده میشه که قرینه برخلاف نباشه. سوال فاعل قرینه است برای این که مراد علی یقین من وضوعه یقین به وضوع سابقش باشه. این بردارم این بحث تمامیه. حالا یه ریزکاری هایی توی این بحث وجود داره که انشالله اینو در جلسه آینده صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علیه و سیدنا نبی محمد.